ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. امنیت ملی و مقابله با داعش موضوع اصلی مناظره جمهوری خواهان در آمریکا بود. وزیر دفاع آمریکا بدون اعلام قبلی وارد عراق شد. یک نفر در درگیری معترضان با پلیس در شهر بهبهان کشته شد. چگونگی مقابله با گروه حکومت اسلامی و مسائل مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی مهمترین موضوع در آخرین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2015 میلادی بود. در این مناظره دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان به دلیل اظهار نظرهای جنجالیش درباره مسلمانان با انتقاد شدید برخی از رقبایش مواجه شد. از جمله جب بوش او را نامزد هرج و مرج نامید و گفت پیشنهاد آقای ترامپ برای جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا جدی نیست. در مقابل دونالد ترامپ از صحبت‌های پیشینش دفاع کرد. این مناظره به میزبانی شبکه CNN و در شهر لاس وگاس برگزار شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده صبح روز چهارشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که آقای کارتر در این سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت مقابله با گروه حکومت اسلامی با فرماندهان ارتش آمریکا در عراق گفتگو خواهد کرد. سفر اشتون کارتر به عراق پس از صحبت‌های هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تشدید حملات علیه گروه حکومت اسلامی انجام می‌شود. گزارش‌ها از ایران حاکی از مرگ یک تن در درگیری تعدادی از اهالی روستایی در شهرستان بهبهان با ماموران نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این درگیری در پی تجمع مردم روستای شهرویی در اعتراض به استخدام نشدن در پالایشگاه بیت بلند 2 در روز سه‌شنبه روی داده و در جریان آن دو نفر هم مجروح شدند. در همین باره حسین ملک خدایی فرماندار شهرستان بهبهان گفته است که معترضان جاده منتهی به پالایشگاه بیت بلند 2 را بسته و به گفته او به ماموران نیروی انتظامی که برای باز کردن جاده اعزام شده بودند حمله کردند. او گفته در جریان این حمله با سلاح گرم به سوی ماموران تیراندازی شده است و در جریان آن یکی از اهالی روستا کشته شده است. او از بازداشت کسانی که مسببان این حادثه خوانده خبر داده است. دست کم 4 نفر در تازه ترین دور درگیری ها میان شیعیان نیجریه و پلیس این کشور کشته شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که سه شنبه صدها نفر از هواداران گروه جنبش اسلامی نیجریه در خیابان های شهر کادونا تظاهرات کردند که در جریان آن 4 تن به دنبال شلیک پلیس کشته شدند. تظاهر کنندگان خواستار آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی که از رهبران شیعه نیجریه بودند شدند. آقای زکزاکی از روز یک شنبه در بازداشت ارتش نیجریه به سر می‌برد. خشونت‌ها در شمال نیجریه میان ارتش و شیعیان این کشور از روز شنبه آغاز شده است. این خشونت‌ها با واکنش ایران روبرو شده و حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری نیجریه خواستار توقف این خشونت‌ها و تحقیق درباره آن شده است. دادگاه عالی کره شمالی کشیش کانادایی را به حبس ابد و کار اجباری محکوم کرد. این کشیش هی اون سولیم نام دارد و خبرگزاری شینهوای چین گزارش داده که محاکمه او به اتهام توطئه و تلاش برای براندازی حکومت کره شمالی به سرعت انجام شده است. آقای هی اون متولد کره جنوبی است اما در کلیسایی در تورنتو فعالیت می‌کرد. او حدود یک سال پیش در کره شمالی بازداشت شد و از آن زمان زندانی بوده است. مقام‌های کلیسا می‌گویند او بارها به کره شمالی سفر کرده و مشغول انجام فعالیت‌های انسان دوستانه بوده است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد در صورت تایید نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی ایران ممکن است ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه ایران در نظر بگیرد. روز سه‌شنبه گزارشی محرمانه از تیم کارشناسان سازمان ملل منتشر شد که بر اساس آن آزمایش موشک بالستیک اماد از طرف ایران به عنوان نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام شده بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم چنین تاکید کرد که باراک اوباما در صورتی از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد که مقامات اطلاعاتی تایید کنند. این تحریم‌ها امنیت ایالات متحده را تضمین خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران روز 19 مهر از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک نسل جدید زمین به زمین به نام اماد خبر داد. کاخ سفید روز سه‌شنبه از احتمال اعمال تحریم‌های تازه در واکنش به آزمایش جدید موشکی ایران خبر داده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفت که بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران در شورای اوکام آژانس به معنای کنترل بیشتر آژانس بر اجرای برجام از سوی ایران است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
یک هیئت کارشناسی کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل در گزارش جدیدی به شورای امنیت این سازمان گفت که ایران با آزمایش موشک اماد که نزدیک به 2 ماه پیش انجام داده بند 9 قطعنامه 1929 شورای امنیت را که در سال 2010 تصویب شد نقض کرده است. گزارش اینگونه ارزیابی کرده که برد موشک اماد که در آن به گفته گزارش از فناوری موشک‌های بالیستیک استفاده شده بیش از 1000 کیلومتر و قابلیت حمل بار مفید آن نیز بیش از 1000 کیلوگرم است. پس این موشک در رده موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای به شمار می‌آید. در همین حال کاخ سفید روز سه‌شنبه در پی انتشار این گزارش اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا ممکن است تحریم‌های جدیدی را علیه تهران به خاطر آزمایش موشک جدید در نظر بگیرد.
If our national security professionals including our sanctions experts at the Treasury Department determined that additional sanctions would be useful in countering Iran's ballistic missile program, then I'm confident that the president wouldn't stand in the way of those sanctions moving forward.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی که مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا تایید کنند که تحریم‌های جدید می‌تواند به تأمین امنیت ملی آمریکا کمک کند، از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران حمایت خواهد کرد.
That's precisely why the United States has raised this issue and pressed it so aggressively before the Security Council.
ایران روز 19 مهر خبر داد که یک موشک نسل جدید زمین به زمین را با نام اماد موفقیت‌آمیز آزمایش کرده است. 2 روز بعد ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در ماه اکتبر از کمیته تحریم‌های سازمان ملل خواستند تا نسبت به آزمایش این موشک اقدام کرده و واکنش نشان دهد. در پیان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت هسته‌ای طراحی نشدند. اما روز سه‌شنبه در پی بسته شدن پرونده آنچه از سوی مقامات ایران مطالعات ادعایی خوانده می‌شد، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که بسته شدن پرونده پی ام دی بدین معنی نیست که اگر شکی در مورد فعالیت‌های مخفی هسته ایران در آینده پیش آید، آژانس از تحقیقات در این مورد منع شده باشد. جان کری گفت که این قطعنامه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد تا توجه خود را بر اجرای کامل و راستی آزمایی برجام متمرکز کند.
People and leaders of Iran.
Do they find all
Menschen in Deutschland?
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در حالی که بهای نفت پایین‌ترین سطح در 11 سال گذشته رسیده است، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروزش می‌نویسد سقوط درآمدهای ارزی حاصل از نفت می‌تواند به یک فرصت اقتصادی برای ایران بدل شود. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس از او پرسیده چطور امکان دارد ایران بتواند از فروریزی مهمترین منبع درآمدهای ارزیش به عنوان فرصتی استفاده کند. فریدون خاوند پاسخ میدهد.
ایران این روزها یکی از بدترین شوکای منفی نفتی رو در تاریخ معاصرش تجربه میکنه. صادرات نفتی ایران به دلیل تداوم تحریم‌ها همچنان در سطح پایینی هست و ارزش این صادرات هم نسبت به 1.5 سال پیش بیش از 60% پایین اومده. پیامدهای این رویداد رو در عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی کشور به خوبی می‌بینیم، از جمله رکود بسیار سنگینی که همه بخش‌های اقتصادی کشور رو در بر گرفته. در این شرایط کم نیستند صاحب نظران اقتصادی که امیدوارند این بار مسئولان کشور از وضعیتی که پیش آمده درس بگیرند و با انجام اصلاحات زمینه لازم رو فراهم بیارن برای نجات اقتصاد ایران از شر وابستگی به نفت.
ولی هستن کشورهایی که به رغم برخورداری از منابع نفتی به نفت وابسته نشدند آقای خاوند.
کاملا درسته، آمریکا، انگلستان، نروژ از منابع نفتیشون به بهترین صورت ممکن استفاده کردن. در عوض شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به نفت معتاد شدند و در همین اعتیاد درجا زدند. در ایران ارز حاصل از درآمد نفتی جانشین درآمدهای مالیاتی شد، ارزش پول ملی رو بالا برد و جلوی صادرات غیر نفتی رو گرفت، به فساد و راندخاری و نابرابری دامن زد و گرایش‌های مخالف مردم سالاری رو تقویت کرد. خلاصه اینکه نفت برای کشور بدل شد به یک آفت. با توجه به همه این عوامل سرمقاله امروز دنیای اقتصاد می‌نویسه که سیاستگزاران باید با استفاده از فرصت ناشی از سقوط درآمدهای نفتی به دیگر بخش‌های اقتصاد ایران پروبال بدن، از جمله از راه به رسمیت شناختن نیروهای بازار در تعیین نرخ ارز.
طی چند دهه گذشته قیمت نفت بارها کاهش پیدا کرده و در وابستگی ایران به این کالا هم تغییری به وجود نیامده. حالا چه دلیلی وجود داره که این بار مسئولان کشور با استفاده از سقوط بهای نفت دست به اصلاحات بزنند؟
این یک پرسش اساسی است. متاسفانه تا امروز هر بار که کشور با سقوط قیمت نفت روبرو شده پیامدهای اون رو محرومترین قشرهای جامعه تحمل کردند و بعد با افزایش دوباره بهای نفت اقتصاد بیش از گذشته در گرداب دلارهای نفتی فرو رفته. اصل اراده لازم برای انجام اصلاحات است، چه قیمت نفت پایین باشه یا بالا. متاسفانه این اراده در کشور وجود نداره.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نسبت به آنچه همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره فارسی زبان خارج از کشور خواندند هشدار دادند. این بار این صحبت‌ها با گفت‌های معاون تلویزیون دولتی ایران بُعد دیگری به خود گرفته. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گفتگو با علی اصغر پور محمدی معاون صدا و سیمای ایران به نقل از او نوشته است که اگر بازیگر یا هر فرد دیگری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران همکاری کند، تلویزیون دولتی ایران از همکاری با او معذور می‌شود. آقای پور محمدی که در این گفتگو بحران مالی در سازمان صدا و سیمای ایران را پنهان نکرده، حق همکاری با این شبکه‌ها را برای هنرمندان قائل شده و گفته است که ما نمی‌توانیم در این زمینه کاری کنیم. هر کسی می‌تواند به هر جایی برود. روز دوشنبه حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در نشست خبری خود بار دیگر نسبت به همکاری هنرمندان با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران هشدار داد و گفت هنرمندان ما باید مراقبت کنند که بی جهت آب به آسیاب دشمن نریزند، چرا که تخلف محسوب می‌شود. مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس صحبت‌های مسئولان تلویزیون دولتی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دو جهت مخالف هم می‌داند.
در حالی که با بحران مخاطب و کاهش شدید جذابیت روبرو هست، به شدت به همین هنرمندای داخل ایران نیاز داره. اما تا به امروز به این دلیل که نمیخواسته قافیه رو ببازه، برای همین هنرمندا خطا نشون کشیده. اما به نظر میاد این بار یک مقداری کجدار و مریض و ملایم‌تر برخورد کرده. دلیلش هم این استش که دیگه برگ برنده‌ای در دست نداره. از طرف دیگه حرفای آقای نوشابادی هم بیشتر از اینکه بیان کننده نگاه حاکم بر وزارت ارشاد باشه، منعکس کننده دغدغه‌های دولت در آستانه انتخاب.
13 آذر ماه نیز سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ماده 10 قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای مصوب سال 1374 استفاده از این تجهیزات را خلاف قانون دانسته بود. آقای نوشابادی در حالی به این قانون اشاره کرده است که 8 سال پیش محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دوره 7 شورای اسلامی در گفتگویی که با او برای رادیو فردا داشتم برای منع گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران تنها جایگاهی اخلاقی قائل شده بود.
ممکنه منع قانونی نباشه، اما طبعا یک منع اخلاقی و روحی هست، چون به هر حال ما با رادیوها یا با رسانه‌هایی که تا توسط کشورهایی که خصومت اونها با جمهوری اسلامی ایران بر ما روشن شده گفتگو و مصاحبه نمی کنیم.
برخورد با افرادی که با شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران همکاری می کنند با مطرح شدن بحث نفوذ از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پررنگ تر شد.
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی